امروز بحث معیشتشونه. معیشتشون گره خورده به آثاری که دارن ترجمه میکنن، مینویسن و منتشر میکنن. نبود کاغذ، کمکاری ناشران، حضور ناشران پلاستیکی، ناشرانی که الکی ان، واقعی نیستن و با تیراژ 50 تا 100 تا دارن کار میکنن، باعث میشه معیشت اینها آسیب ببینه. خب ناشر واقعی هم نمیتونه کار کنه چون کاغذ نیست. کاغذ نیست چون ما تولید کننده کاغذ نیستیم بعد از 41 سال.
درست.
و بعد داریم کاغذ وارد میکنیم، اون هم با قیمت بالا، با رانت، با شرایط خاص. این اتفاقی که افتاده در حوزه بحث ممیزی ما با مشکل مواجهیم. بسیاری از مترجمان، نویسنده ها کار میکنن، کار میره، در نهایت حاصل 8 ماه عمر یک نفر با یک رد مجوز ابطال میشه. خب ما نمیتونیم از معیشت مترجم صحبت کنیم وقتی که نگاهمون حزبیست. آدم هایی هم اومدن در دوره های قبل جست حمایت از در واقع اهل قلم گرفتن، نامه نوشتن در دولت دهم که آقا باید ممیزی برداشته بشود. همون آدم ها اومدن پست سازمانی گرفتن در دولت 11 و 12 در حد مشاور وزیر و هیچ کاری نتونستن از پیش بیان.
شوربختانه بله همین گونه هستش.
من عرضم اینه، ما اگر من احساس خطر میکنم، چون احساس میکنم که حالا صحبت های پایانیم تقریبا، احساس خطر میکنم. چرا؟ به خاطر اینکه ما 7 نامزد انتخاباتی داریم، چند نفر از اینها، یک نفر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس هست، یک نفر مشاوران فرهنگی در حوزه نشر داره که در واقع رئیس ستاد فرهنگیش خودش مسئول یک مجمع و یک تشکیلات ناشران هست و من نگرانم از اینکه آینده حوزه نشر و کتاب ما از این هم بدتر بشه. برای اینکه بدتر نشه به دوستان
ما
میگم،
ما کمتر از 10 ثانیه فرصت داریم.
برای اینکه بدتر از این نشه به دوستان میگم، لطفاً نگاهتون رو باز کنید، حزبی برخورد نکنید، جناحی برخورد نکنید. حتی منی هم که شاید فکر میکنید هم حزب و هم جناح خودتونم، منو بیرون ببینید، منو فرهنگی ببینید.
بسیار سپاسگزارم. ما دان مغرب در حقیقت در خدمت شما و جناب آقای دکتر مومنی ها خواهیم بود. آرام آرام به لحظات ملکوتی از آن مغرب افق تهران، لحظات ملکوتی از آن مغرب افق تهران میرسیم. همواریم در این لحظات روحانی ما رو از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. مرغ آمین خداوند در پس لب نجواگوی شما برآورده، خداوند در پس لب نجواگوی شما برآورده کننده تمام نیات خیرتون باشه. یا علی، التماس دعا.
خب دوستان عزیز شنونده، به لحظات ملکوتی هنگام اذان مغرب به افق تهران نزدیک شدیم. موعد اذان مغرب ساعت 20:39 دقیقه خواهد بود. در این لحظات ملکوتی گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم ألا تخافوا، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإن الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو مؤذن استاد محمد حسین سبزعلی
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
از یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند التماس دعا داریم از پخش رادیو گفتگو همچنان در خدمتون هستیم. ادامه برنامه گفتگوی فرهنگی با شما خواهیم بود.
آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما نازنین شنوندگان رو در این لحظات روحانی دارم و بسیار سپاسگزارم که همراه و همدل هستید با آنتن شبکه رادیویی گفتگو. برنامه گفتگوی فرهنگی رو ادامه می‌دهیم با محوریت دیپلماسی فرهنگی از نقد کارکرد دولت تا مطالبات از دولت آینده. با افتخار میزبانی می‌کنیم از دو عزیز عالی مقام، محمد رضا اربابی رئیس کانون انجمن‌های مترجمان ایران، مترجم و منتقد ادبی، دکتر محمد مهدی مومنی ها دبیر کل بنیاد بین‌المللی تکریم ادیان و مذاهب. این فصل رو که چیزی حدود 13 دقیقه هست از هر دو عزیز بزرگوار تمنام اینه که متمرکز بشیم بر آنچه که از دولت آینده و دولت مردانش در حقیقت میتوانیم انتظار داشته باشیم، هرچند خب مناظره سوم مناظره است بر حوزه فرهنگ و اجتماع و هنوز تا اون زمان فاصله داریم، ولی میتوانیم رویکردها و نگاهمون رو چه اندلات 13 هم میتوانیم انتظار داشته باشیم. این بار با شما آغاز میکنیم جناب دکتر مومنی‌ها، در خدمت.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. مجدد بسم الله الرحمن الرحیم. مجدد سلام عرض میکنم خدمت شما
بزرگوارید
حضرت عالی. خب ما بحث دیپلماسی فرهنگی رو در قسمت اول صحبت هم داشتیم و خب الان ما دولتی رو که هنوز به قولی انتخاب نشده و
بله،
هنوز
بله.
به سر کار نیومده، خب قاعدتا ما باید مطالباتمون رو از این دولت داشته باشیم. بالاخره هر کدوم از عزیزانی که میان و به عنوان رئیس جمهور سوگند یاد میکنن قاعدتا باید بدونن که یکی از مهمترین وظایفشون در حوزه فرهنگی هستش و وقتی که این مطالبات به هر حال بیشتر عنوان بشه قاعدتا این باعث میشه که در این حوزه توجه بیشتری هم صورت بگیره، با توجه به خب یکی از دغدغه‌های مهم مقام معظم رهبری هم همین بحث فرهنگی هستش. ما در حوزه دیپلماسی فرهنگی میدونیم که واقعا نیاز هستش که ما اگر واقعا اهداف متعالی داریم در این حوزه باید کار درست انجام بدیم و از دولت آینده هم چنین انتظاری میره که ما عملا بتونیم اهداف و مبانی دیپلماسی فرهنگی رو خب به شکل قابل قبولی ارائه بدیم، چون خیلی وقت ما همون بحث حالا دیپلماسی دولت ها خب شاید خیلی وقت جواب نده. حالا ما تو بحث خدمت شما عرض کنم موضوعاتی مثل حالا برجام و اینها دیدیم که حالا خیلی اون نتایج مطلوبی که مد نظرمون بودش نرسیدیم، ولی خب قاعدتا دیپلماسی دولت مردم و یا همون دیپلماسی عمومی و دیپلماسی فرهنگی تاثیرگذاری شاید خیلی وقتا خیلی بیشتر از دیپلماسی حالا سیاسی هستش. و همین حساب اگر واقعا ما بیایم روی این حوزه سرمایه گذاری کنیم، یعنی دولت بیان سرمایه گذاری کنن، عملا ما در حوزه های مختلف میتونیم توانمند باشیم. خب به هر حال ما اگر اهداف و مبانی دیپلماسی فرهنگی رو در نظر ببینیم میبینیم که خب یکی از اقداماتی که به نظر من دولت ها باید یعنی دولت آینده باید انجام بده ایجاد نهادهای علمی فرهنگی جدیدی هستش به منظور برقراری روابط پایدار در بین جوامع مختلف. یعنی یکی از موضوعاتی هستش که به نظر من شاید بهش کم توجهی شده در دولت‌های گذشته و عملا ما برای اینکه بتونیم به هر حال یک کسب وجهه بین‌المللی مناسبی داشته باشیم حالا در بین اقوام ملت‌ها و حالا در حوزه
بله،
کاری ما
بله.
ادیان و مذاهب مختلف، چون بالاخره ما ارتباطاتی با پیروان ادیان مختلف بس. الهی داریم، با مذاهب مختلف داریم و عملا ما این دیپلماسی فرهنگی اگه از سوی دولت با یک برنامه‌ریزی دقیق باشه در این حوزه ما میتونیم به هر حال تاثیرگذار باشیم و بحث فهم دقیق اصول موجود در فرهنگ سایر ملت‌ها هستش که حالا بحث کنکاش در ریشه‌های فرهنگی و اجتماعی و جوامع دیگر هستش که واقعا باید بیان بررسی کنیم. ما دشمنان ما عملا ما می‌بینیم حالا رژیم صهیونیستی میاد روی زبان فارسی، روی فرهنگ‌های اقوام مختلف، روی مذاهب مختلف ایران میاد به صورت خیلی دقیق کار می‌کنه. یعنی اومدن و خب افرادی هستن حتی شعرهایی که ما سرودهایی که ما هستیم اینها میان و اجرا می‌کنن به خاطر اینکه بتونن به هر حال یک فهمی از اون فرهنگ ایرانی داشته باشن. ما هم نیاز هستش که حالا چه برای به هر حال کشورهایی که حالا باهاشون دوست هستیم و چه برای دشمنان نیاز هستش که ما بتونیم فرهنگ‌های مختلف رو بشناسیم تا در این حوزه بتونیم تاثیرگذار باشیم. به هر حال شناخت فرهنگ به عنوان یک قدرت نرم الان برای تمام کشورهای دنیا شناخته شده هستش. ما اگر واقعا قدرت نرم مد نظرمون هستش نیاز هستش که اولا که سیاست‌های فرهنگی کشور خودمون رو اول بشناسیم و بعد از اون سیاست‌های فرهنگی کشوری که حالا مقصدمون هستش رو به عنوان یکی از موضوعات بسیار مهم مد نظر قرار بدیم. و به همین دلیل هستش که واقعا ما میتونیم دیپلماسی فرهنگی رو خلاقانه‌تر، انعطاف‌پذیرتر و حتی فرصت طلبانه‌تر از دیپلماسی کلاسیک و سنتی که حالا در بسیاری از حوزه‌ها داره طراحی و اجرا میشه بهش نگاه کنیم و عملا بدونیم که اگر ما می‌خوایم که دیپلماسی سنتی و دیپلماسی سیاسی مون قدرتمند باشه، لازمش و نیازش اینه که ما در حوزه دیپلماسی فرهنگی و دیپلماسی عمومی به یک قدرت جهانی برسیم، یعنی واقعا در حوزه‌های مختلف دیپلماسی فرهنگی بتونیم رشد قابل قبولی داشته باشیم تا انشالله بتونیم در حوزه دیپلماسی سیاسیمون هم تأثیرگذار باشیم، چون خیلی وقتا ما می‌بینیم این قدرت نرم چنان تأثیرگذار هستش که حتی قدرت سخت و جنگ نمیتونه اون تأثیر رو بذاره و ما می‌بینیم که به هر حال این رسانه‌های کشورهای حالا پیشرفته و رسانه‌های حتی کشورهای استعماری عملاً هزینه‌هایی که داره میشه همه اینا به خاطر این هستش بتونن اون قدرت نرم خودشون رو حفظ کنن و عملاً تاثیرگذار در سایر کشورها باشن. و خیلی از این انقلاب‌های مخملی که می‌بینیم ناخب این حاصل تلاش‌هایی هستش که این کشورهای استعماری انجام دادن و عملاً تونستن اون تفکر خودشون رو در بین مردم کشور مقصد پیاده سازی کنن. به همین دلیل نیاز هستش که دولت آینده ما انشالله به حوزه فرهنگ، دیپلماسی عمومی و دیپلماسی فرهنگی نگاه ویژه داشته باشه و حتی یک سری تغییراتی حتی به نظر من نیاز هستش که در چارت کاری خیلی از مجموعه ها، حالا هم از در وزارت امور خارجه و هم در سازمان فرهنگ و ارتباطات و حالا نهادهایی که در این حوزه دارن فعالیت میکنن، ایجاد بشه که این تاثیرگذاریشون ما بیشتر ببینیم.
بسیار سپاسگزارم. فقط در راستای تایید فرمایش شما من به ذکر دو عدد اشاره میکنم. این آمار از طریق شبکه خبر رسانه ملی پخش شده. در سال 2019 پیمان آتلانتیک شمالی ناتو 250 میلیون دلار برای تجهیز و کمک و حمایت به این گروه نظامی هزینه کرد و تنها کشور ایالات متحده آمریکا برای تبلیغات در حوزه جنگ نرم در منطقه خاورمیانه 600 میلیون دلار هزینه کرد. جناب اربابی در خدمت.
ارادت دارم من خیلی مختصر و مفید میگم، سعی میکنم مفید باشه. البته
بزرگواری قطعا
نیست. همونطور که شما اشاره کردین حالا مناظره های دیگه هم در راهی که امیدوارم کیفی باشه،
امید،
و به خصوص در حوزه فرهنگ. من چند روز پیش یه داستانی رو در اینستاگرام خودم گذاشتم مبنی بر این که ای کاش از این جامعه 500 هزار نفری ناشنوایان هم دستی بگیرید، یه مترجم زبان اشاره حداقل سازمان صدا و سیما بذاره یا خود نامزده در برنامه‌های تبلیغاتشون استفاده کنن. دیدم دو تا از نامزده بلا فاصله بعدش واکنش نشون دادن، پس رصد میکنن. امیدوارم این حرفا هم در مناظره ها یا حداقل پرسشگران این مناظره مد نظر داشته باشن. به نظر من هفت نامزدی که قطعا یکیشون رئیس جمهور آینده بله. ایران خواهد بود، حالا با شناختی که داریم ازشون یا نداریم، چند تا مسئله اصلی رو در حوزه اهل قلم به طور خاص من اشاره میکنم باش مواجه هستن. اولین و مهمترینش موضوع معیشت اهل قلم هست. ما متاسفانه با وجود این همه مترجمی که داریم فقط 2900 نفر اهل قلم، نویسنده مترجم، در صندوق اعتباری هنر بیمه هستند و بخش قابل توجهی اصلا امکان ورود به این عرصه رو پیدا نمی‌کنه. صندوق اعتباری هنر تلاش‌های زیادی کرد به خصوص در سال گذشته برای اینکه پوشش بده خسارات حاصل از کرونا رو، اما روش دوباره غلطه. رفتیم سازمان سازی و تشکیلات سازی درونی کرد دولت، اومد صندوق اعتباری هنر بزرگتر کرد، هنرکار تو تشکیل داد زیر نظر خودش، در حالی که میتونست با برون سپاری این امور به تشکل‌های صنفی بار رو از رودوش خودش برداره، حاشیه های خودش هم کم کنه. حرف و حدیث هم نیست بعدن.
و همون نقش نظارتی شده حقیقتا
100% بشه تسهیلگر. دولت باید تسهیلگر امور فرهنگی باشد. ببینید ما تعارف نداریم در حوزه کتاب، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در صدور مجوز نشر متولی است.
بله.
در صدور مجوز کتاب متولی است. در اونجایی که به پول ختم میشه هیچ کار است. در توزیع هیچ کار است، در نظارت بر بازار هیچ کار است. یا باید وزارت فرهنگ و ارشاد آتی همه امور رو در دست بگیره، حالا یا با قدرتی که به صنوف میده یا مثلا به قدرتی که حالا به تشکیلات مورد تایید خودش میده. یعنی انتخاب اونهاست، به نظر من باید به سنوف میدون بده، یا اینکه نه بیاد همه کارا رو دست بگیره واقعا، یعنی به شکل حالا سوسیالیستی نگاه بکنه و کارو کاملا دولتی بکنه. نظر من، پیشنهاد من اینه که به سنوف اعتماد بکنه دولت آتی. ما نشستیم، من به عنوان رئیس صنف مترجمان 6 سال اولین انجمن صنفی رو تأسیس کردم در اوزال قلم، 6 سال طول کشیده، هنوز نتونستم برای دوستان دولتی جا بندازم ما داریم چی کار میکنیم. ظرف یک سال و نیم فعالیت بین المللی نه تنها عضو دو تا کارگروه فدراسیون جهانی مترجمان هستم، بلکه در کارگروه ترجمه موقع رئیس کارگروه هستم. یعنی نشون میده که در فضای بین الملل انگار پذیرش بیشتری نسبت به ما هست تا در فضای داخل. یه موضوع دیگه‌ای که حتما باید بهش دوستان توجه کنن، بحث رایزنی‌های فرهنگی که اشاره کردیم، حتما باید شفاف بشه. آقا باید مؤلفه‌ها و معیارهای انتخاب رایزن فرهنگی و برونداد فعالیت‌هاشون شفاف بشه. به نظر من دوستان، هیچ فرهنگی بدون اعتماد به نفس نمیتونه دیپلماسی فرهنگی داشته باشه.
دقیقاً.
فرهنگی که اعتماد به نفس داشته باشه نمیاد در موضوعی مثل کپی رایت مقابله بکنه. ما داریم تمام تلاشمون رو میکنیم آثارمون رو به کشورهای دیگه به زور صادر بکنیم، ولی اجازه نمیدیم کشورهای دیگه حقشون رو بخوان.
فقط جناب ابو جسارت، ما یک دقیقه کلا فرصت در خدمت.
در مورد کپی رایت باید دوستان موضعشون رو صراحتا اعلام بکنن. من دیدم یکی از نامزدهای شاخص این دوره انتخابات اعلام کردن که در واقع بحث، من بذارید این خود مطلب رو بخونم، موضوع تحقق آزادی بیان، آزادی اندیشه و آزادی های سیاسی طبق قانون اساسی وظیفه دولت است. جناب کاندید انتخابات ریاست جمهوری عزیز من، اولین مصداق این آزادی بیان، آزادی اندیشه، آزادی سیاسی موضوع ممیزی است. تکلیفتون رو با این موضوع روشن کنید، در مناظره ها روشن کنید، چون گفتید وظیفه دولت. و بنده معتقدم که باید از بسته کار کردن پرهیز کرد و از همه ظرفیت ها. ما باید دیپلماسی فرهنگی داشته باشیم نه دیپلماسی ایدئولوژیک، اون رو جای دیگه داریم پیش میبریم. از همه ظرفیت هامون استفاده بکنیم.
بی نهایت سپاسگزارم از هر دو عزیز عالی مقام، محمد رضا اربابی رئیس کانون انجمنهای مترجمان ایران، مترجم و منتقد ادبی، دکتر محمد مهدی مومنی ها دبیر کل بنیاد بین المللی تکریم ادیان و مذاهب. بابت ضیق وقت هم از هر دو عزیز بزرگوار عذرخواهی میکنم. سپاس بابت حضورشون و فرمایشاتشون برای من نکات آموزنده در این بحث فراوان بود. و شما دوستان عزیز که تا این لحظه با برنامه خودتون همراه بودین هم بی نهایت سپاسگزارم. امید که مورد توجهتون قرار گرفته باشه آنچه با رویکرد دیپلماسی فرهنگی، از نقد کارکرد دولت تا مطالبات از دولت آینده در گفتگوی فرهنگی امشب مطرح شد. با فرصت شنیدار بعد، یا علی، خدا نگهدار.
شبتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، از پخش رادیو گفتگو همچنان با شما هستیم با ادامه برنامه ها. برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 301035 و تلفن گویای 2786-1035 در اختیار شماست. از طریق برنامه کاربردی ایران صدا میتونید شنونده برنامه های رادیو گفتگو باشید. اما دوستان خوبم، پایان بخش برنامه ها در بخش دوم گفتگوی علمی تقدیم به شما میشه. موانع پیشروی کشاورزی زیستی در کشور.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم